این من سوال دارم میکنم، وضعیت آیا شما فکر میکنید دنیا این رو تحمل میکنه؟ روسیه و چین دقیقه 90 به ما خیانت کردن. آلمان خانم انگلا مرکل ایشون به صراحت تصدیق داده که باید فعالیت ها و مبادلات اقتصادی با دولت ایران محدود بشه. 50 شرکت آلمانی شناسایی شدن که در رابطه با فعالیت های هسته‌ای ایران بودن. و شما میدید که در داخل کشور یک داستان بسیار پیش و پا افتاده و مبتذلی به اسم سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در حد جنگ خیبر دارن بالا میبرن. در یک دبستانی من خودم در تلویزیون تهران دیدم، شاید مثلا 20-30 نفر از دانش آموزان جمع شده بودن، یک مراسم تقدیر از آقای احمدی نژاد گذاشته بودن. یک ساعت و نیم وقت مردم با اراجیزی که آقای احمدی نژاد اونجا گفت و اون ادبیات خاص خودش که مال هیئت هاست، ایشون چه با دانشگاه در دانشگاه کلمبیا صحبت بودن که در اون مدرسه اصلا ادبیات یکسانی داره، انگار با یک مش آدم هایی که از شجره خانوادگیشون به معروف به اون شخصیت معروف خالو قنبر میرسه، در موردشون عرب میگن لا نفرق و بین الهر و البر، یعنی هر و البر تشخیصن، ایشون همونجور صحبت میگه با رئیس دانشگاه کلمبیا همونجور حرف میزنه، با اون بچه های دبیرستانی هم همینجور. قصه درست کردن برای اینکه ذهن مردم رو متوجه این داستان بکنه. امروز هم دارن بحث انتخابات الکترونیکی رو در پیش میگن. من به صراحت بهتون میگم این به دلیل این است که میخوان به طور وسیع در انتخابات تقلب بکنه. بسیاری از مردم بنابراین داشتن به خصوص خانواده های شهدا که در انتخابات بعدی به جای اینکه اسم این کاندیداها رو بنویسن اسم شهید عزیز خودشون روی برگ انتخابات بنویسن و به صندوق بندازن. ببینید در سال آرای باطل چقدر میره بالا و برای اینکه اینها رو پر بکنن چقدر شناسنامه جعل شده رو اینها باید مهر کنن بنویسن و رأی توی اون صندوق ها بریزن. با کامپیوتر این به مراتب ساده تر از این حرف هست. دستگاه از نرم افزار کامپیوتر بسیار ساده تر از این حرف هست. زمین که شما گزینه دارید میگه، یعنی از این فرض کنید افرادی که دولت تهیه کرده کسی دیگه رو نمیتونی جدیدن در رو وارد کنید. بعد همه مردم به کامپیوتر دسترسی ندارن. شما ببینید وقتی که سیستم متکی به اراده یک ملت نیست، به صراحت من از اونم حاکمیت ملی نیست، این چیزا خیلی ساده اتفاق میفته. یه موقع ما مینالیدیم که آقا شبکه دخترهای تلفنی در مجمع تشخیص و مصلحت نظام رو چرا پیگیری نکردید؟ دوستان ما در قوه قضاییه میگفتن که دستور این بوده که نظام رو زیر سوال میبره و چه میشود و چه میشود و چه میشود. شما امروز دیدید حتی به مسئله قتل یک پزشک جوان خانم دکتر زهرا بنی یعقوب، پدرش از خانواده های انقلابی این مملکته، جرأت نمی کنند رسیدگی بکنند. اونچنان این بدنه از کیسه های پر از عفونت و کثافت انباشته است که جرأت نمی کنند که سوزن تخلیه به اصطلاح عفونت داخلی رو به هیچ نقطه از جسم این سیستم وارد بکنند. دیگه امروز بحث اشرفکده ناصر واعظ طبرسی و آقای محسن هاشمی نیست، محافل آنچنانی حضرات آقایان نیست، همه جا رو به گم کشیدن اینها. این همه دم از مبارزه با حضر اوباش میزنن. من به صراحت امشب افشا میکنم براتون که تعداد زیادی از این کسانی که دستگیر میکنن اولا مخبرین خودشون هستن. این کسانی که در تلویزیون نشون میدن یا توی محل ها میارن نشون میدن عواملشون نیستن، میبرن و بعدا از اینها به سرعت از اینها به عنوان عامل هم برای در داخل جمع آوری استفاده میکنن و هم برای سازماندهی کردن تشکل های شبه نظامی سایه در خارج از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی. یعنی اگر فردا ما در خیابان ها قیامی داشته باشیم، اعتراض ملی داشته باشیم، شاید شما ببینید پلیس یک گوشه وایساده و دو گروه از مردم با هم درگیرن. ظاهر قضیه این خواهد بود. برای کدام مردم؟ همون کسانی که اراذل اوباش میشناسن حالا مثلا به عنوان در یک شهرستان دیگری به عنوان طرفداران آقای کروبی یا آقای هاشمی یا طرفدار آقای احمدی نژاد یا یک کس دیگری میان قیل و قال بکنه. این تخصص بنده است. شنونده ها باید بدونن بنده به عنوان یکی از معدود متخصصین واقعی حوزه امنیت ملی دارم میگم. از تهران هم دارم این حرف رو میزنم. در استخدامش هیچ کدومشون هم نیستن. اگر میگم غیر از این بیان بحث کنیم. اساساً چه دلیلی داره که وقتی که اینها ادعان میکنن یک ارتش 20 میلیونی به نام نیروی مقاومت بسیج دارن و ادعان میکنن ملت پشت اونها باید تشکری داشته باشن به نام لباس شخصی. بله لباس شخصی ما در همه جای دنیا داریم. اما اینها پلیس هایی هستن که لباس شخصی تنشون میکنن. من از آقای احمدی مقدم سوال میکنم. آقای احمدی مقدم اگر فردا 4 تا از این لباس شخصی رو مردم 5 نفر 10 نفر 20 نفر متحد شدن با هم شناسایی کردن دزدیدن بردن یه جا به اصطلاح خودمون فنی بازجویی کردن فیلم گرفتن و توی اینترنت گذاشتن تو چه خاکی به سرت میگیری؟ من تکرار میکنم 10 نفر با هم متحد شدن فقط 2 نفر از این آدم ها رو دزدیدن بردن یه جای فنی کابل تلفن دستبند دقانی و تزریق عنصری ادامه دادن بازم بازجوییشون کردن فیلم ازشون گرفتن و فیلم رو توی شبکه جهانی اینترنت توی یوتیوب گذاشتن یا فرستادن به خارج از کشور بالا و پایین شما ها رو در آوردن چه خاکی به سرت میخوای بگیری؟ تو اینجوری میخوای حرمت لباسی رو نگه داری که کفن بهترین فرزندان شجاع ماست که در مرزها دارن به قاچاقچی های مواد مخدر و اسلحه میجنگن؟ لباس نیروی انتظامی لباس مقدسیه و لا از لباسی که آخوندهای ما تنشون میکنن مقدس است. اگر اون لباسی میگویم شبیه به لباس رسول اکرمه این لباس قطعا لباس شرافت ملت ما لباس سپاه پاسداران لباس نیروی مقاومت بسیج لباس ارتش جمهوری اسلامی ایران لباس مقدسیه تقدسش با پرچم ایران یکیه چرا این لباس رو آلوده میکنید اگر راست میگید پایگاه مردمی دارید شما چرا برای برقراری امنیت ملی و مبارزه با فساد از نیروی مقاومت بسیج استفاده نمیکنید چرا نیروی مقاومت بسیج یک تشکل ملی باز نیست چرا مساجد رو خالی کردین از مردم زمانی مساجد جا نداشتن برای اسم نویسی داوطلبانی که میخواستن برن جنگ و از وطنشون دفاع کنن چرا این بلا رو به سر مملکت آوردین بسیار جوابش ساده است حتی ساده ترین آدم ها کافیه یک هفته با شما هم را رده داشته باشه مجالست داشته باشه تا بدونه چه جنگی بالا آوردید شما کاری کردید که دوستان ما در وزارت اطلاعات در بیت رهبری و دستگاه امنیتی شما صدای فریادشون بلنده به آسمون بابا چرا داری اگر این نظام مقدسه چرا قداست این نظام رو خرج یک عده آدم قوباش و عراضه رو فاسد میکنید اگر راست میگی اگر قداست نظام یعنی این که هر کس که با شماست و به دلیل عنوانی پستی که شما ها دارید قداست داره یعنی هر کی دنبال رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا جز ازناب اوست یا جز عوامل اوست این آدم قداست داره و چون نظام اینها هستن بنابراین اینها از هر گونه پیگیری مبرا هستند که این کثیف‌ترین شکل کاپیتولاسیونه در ژاپن وقتی که چند سرباز آمریکایی به یک دختر تعرض میکنن دلار رو سرشون میذارن مطبوعات در ورامین اتفاق افتاد و هیچ صدا از کسی در نیومد شما چطور به خودتون اجازه میدید؟ من سوال میکنم از علما در ایران حضورا هم میپرسن ایمیل هم بهشون میزنن تو دیدارهای رفع حضوری هم خدمت حضرت آقایان عرض میکنن که نشستین چه اتفاقی بیفته اون دجالی که در قیامت میگن میاد چیه اینو معرفی بفرمایید دیگه قراره چه اتفاقی بیفته زیر پرچم اسلام دارن این اتفاقات میفته و شماها ساکتین نشستیم بیان دخترتو منسوخ خونه دستشو بگیرن وردارن ببرن بلید با دین دارن چی میکنن یخرجون من الاسلام مردم گروه گروه از دین دارن برمیگردن زمانی شما با این ادعای که ما حاکمیت جهانی الله میخواییم برگذار برپا بکنیم توی دهن هر انسان شریفی زدید که اسمی از مصدق آورد یا اسمی از تاریخ هخامنشی ایران آورد امروز مرده که دیوانی در ایران دارن لانسش میکنن که این آقا ادعا میکنه اساسا سلسله به نام هخامنشی وجود نداشته من مطالب اینا رو دارن تاکید داری میکنیم اینا رو. این آقا اصلا ممکنه وجود کسی به نام کوروشه؟ میگه تخت جمشید رو یهودیت 200 سال گذشته ساختن. شما ببینید ما اساسا با یک عده آدمی سر کار داریم که آشکارا معلومه از درون دچار فروپاشی شخصیت هم بشه به علت شدت عفونت اقتصادی که گریبان گیرشون. مردم عزیز ما باید بدونن نزاع دولت احمدی نژاد و نزاع دولت جورج دبلیو بوش نزاع کوتوله هاست که میتواند به جنگ قوله ها بیانجامه و این مردم هستن، خود این قوله ها یعنی ملت ایران و ملت آمریکا هستن که باید با رفتارهای سنجیده و بسیار مؤثر مانع از بروز یک جنگ بزرگ بشن، جنگی که حیات بشریت رو حتی تهدید میکنه. صدای من دارید؟
بله بفرمایید.
تلاش ما برای این بخش از برنامه مجله شب آهنگ در اینجا تمام میشه. من اگر که سوالی یک سوالی حساسی رو در ایران سوال کردم از بنده متاسفانه به دلیل مشکلاتی که برای من پیش اومده دو هفته این مجله به تعویق افتاد که عذر میخوام.
خواهش میکنم.
دو جواب بدم و بعد مرخص بشم.
خواهش میکنم. خواهش
میکنم. عزیزی از من سوال کرده که فلانی تکلیف ما چیه؟ در یک طرف ابر قدرت هایی که سر سودنی نمیشه به اونها اعتماد کرد شمشیر کشیدن تا در یک هر فرصتی که بتوانند بخشی از کشور ما رو جدا کنند.
بله.
در اطراف ما پستترین اشکال تمدن و شبه تمدن با رفتارهای شبیه به آدم خاران مناطق دور افتاده در اقیانوس آرام یا جنگل‌های آمازون دارن وجود دارن. عراق، کشورهای عربی، پاکستان، افغانستان و دیگر. من خودم رو در جایگاهی نمیدانم و نمیبینم که به این سوال از زبان خودم جواب بدم، ولی مرحوم امیر کبیر خدا قدیر رحمت کنیم انسان بزرگوار رو جمله زیبایی داریم، میگه نوش در دست دشمن است و زخم در دست دوست. و امام صادق علیه السلام سلام و رحمت درود خداوند بر او و پدرانش و بر مادر بزرگوارش، ایشون هم میفرماید که عقل در این نیست که شما میان بد و خوب خوب رو انتخاب کنید، عقل در این است که میان بد و بدتر رو انتخاب نکنید. اون چه که مخرج ریشه همه مفاسد در کشور ما فقدان حاکمیت مؤثر مقتدر و غیر مشروط همه آحاد ملت ما که در یک کلمه بهش میگن حاکمیت ملی، متاسفانه در پرونده عدم تحقق و ایجاد حاکمیت ملی در کشور ما همه ما مجرمیم بدون استثنا. چه کسانی که مهاجرت کردند و پرچم وطنشون رو و فرهنگشون رو بالا نگه نداشتن و مخالفتشون حتی دشمنی که رو به جا و نابجاشون هم قضاوت نمی کنن. با هیئت حاکمیت بعد از انقلاب بهانه قرار دادن برای اینکه اساسا هویت ایرانی خودشون رو از خاطر ببرن و کسانی که در داخل هستن همه مقصر، همه مقصر. نمونهش ماجرایی که چند روز پیش اتفاق افتاد، مراسم سالگردی قرار بود گرفته برگزار بشه در تعزیت شهدای فرزهای زنجیری که اینها به عنوان سمبول و نمونه مظلومیت نخبگان جامعه ما باید بهشون توجه بشه. فارغ از این نگاه و به دور از این نگاه، داروشفوهت کسی نبود، رخداری کسی نبود، پروانه مجد اسکندری کسی نبود. اونها کسی بودند و هستند و میمانند چون نخبگان وطن پرست ما بودند. من به طور اصولی با همه نقطه اختلاف نظر اساسی دارم، ولی اینها سمبولهای این هستند که یک سیستمی که از درون دچار استبداد و فاشیزمه مثل سگ خاریست که هر تهدیدی رو دشمنی میبینه، حتی اگر این تهدید موهوم باشه. چنین سیستم امروز در کشور ما حاکم شده و متاسفانه صدها میلیارد دلار درآمد نفتی امکانی رو برای این کشور فراهم میکنه، برای این گروه و برای این افراد فراهم میکنه که میتوانن جهان رو به خطر بیندازن. شاید این آخرین صحبت بنده باشه، چون در آخرین بحثی که من با آقای مهندس توزری داشتم در واقع ما پنج نفر، یعنی خدا شنودهای روی تلفن خونه ما و ایشون و ما دو نفر، ما پنج نفر با هم داشتیم. ایشون به سرعت به من گفت من به زودی میرم زندان، منو میبرم زندان. من میدونستم توزری بسیار آدم باهوشه و شم بسیار قوی در این قضیه داره. ببینید اینها هیچ کس تحمل نمیکنه و این ناشی از این است که از درون دچار مشکلات اساسی هست. یعنی ما حتی اگر به ساده ترین و ابلهانه ترین شکل ساده لوحانه همه چیز این آقایون رو باور بکنیم، دیگه نمیتونیم واقعیت رو باور بکنیم، چون چنان پذیر و بیمار هستن که نمیتونیم با پای خودشون بیستن. من این رو تو جلسات حضوری در برخوردهای حضوری خدا میدونه به این دوستان میگه، یعنی عزیزان من دردتون به جون من بخوره. شما بیه اینجوره بسیار ما فرض میگیم مثلا شما راست میگید همه دنیا ابلهن احمقن فورن دیوانن جاسوسن صهیونیستن، چرا اینا نمیتونن رو پای خودشون بیستن؟ اینا حتی نمیتونن قیمت مسکن رو کنترل کنن، اینا زیر سر صهیونیستا. اینا حتی نمیتونن با یک بازی مفعول جنسی که ترتیب این آقا رو دادن فیلم ازش گرفتن و حالا در دستگاه قضایی از این آدم استفاده میکنن. دهن ما رو باز نکنید برادر خواهرای من، شما گرفتار یک همچون ماجرایی هستین از درون. اصلا دنیا غلاف بکنه برن بشینن شما رو تماشا کنید، چرا نمیتونید رو پای خودتون بیستید؟ شما امروز ببینید پرچمداران اصلاحات و مخالفان دولت آقای احمدی نژاد کیان؟ علی بابای تاریخ بشریت محقق شده، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، احمق‌ترین آدمی که در حوزه سیاست ممکن بود ظاهر بشه، آقای مهدی کروبی. آقای مهدی کروبی به چشم خودم در یکی از بخش‌های وابسته به دفتر رهبری بیش از 40 تا کارتون رو من دیدم که روی اونها نوشته بود پرونده های در دست اقدام بنیاد شهید انقلابستان. یعنی شما ببینید بعد از این همه فیلتری که میکنن پسر خاله بازی در میارن بیش از 40 تا کارتون بزرگ، یعنی اگه فرض کنید روی هر کارتونی فقط 30 تا دونه پرونده بوده باشه میشه 1200 تا پرونده که دیگه آقایون نمیتونن این کار بکنن. مربوط به دوران آقای مهدی کروبی، بنده خودم در آخرین هفته‌ای که آقای کروبی رئیس بنیاد شهید بود برای سیستماتیزه کردن و کامپیوترایز کردن بخش دارویی و درمانیشون رفتم اونجا. فاجعه ای بود مدیریت فاسد ندانم به کار به امروز ایشون پرچمدار اصلاحات داره میشه تو کشور. به خاک به سر اون اصلاحاتی که پرچمش دست به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی باشه. من به این دوستان گفتم، به برادرانم گفتم، داره کسی که سوال پرسیده میگن، میگم مشکل عزیزان من در خط و خطوط سیاسی نیست. این خط و خطوط سیاسی مثل موجوداتی هستن که معلوم نیستش که از کدام رهن بیرون آمدن، نطفهشون چگونه منعقد شده. چرا؟ چون مادر همه جریانهای سیاسی اگر وطن پرستی نباشه ولد زنا پس میفته. صحیح‌تر از این بگم چپش میشه ولد زنا، راستشون میشه ولد زنا. اگر حاکمیت حاکمیت ملی باشه، آزادی وجود داشته باشه، آدم ها شفافن، رابطه ها شفافه، دیگه زنای سیاسی اتفاق نمیفته تا یک مش سیاست باز بین یک ملتی رو به باد بده. دیگه با چه لفظی من باید با شما صحبت بکنم که بیدار بشید؟ شما جلوی چشمتونه اینا اسطوره نیست، اینا داستانهای مال 1400 سال پیش نیست. شما نگاه کنید سید و شهدای شما دارید به نام سید حسین فاطمی. به من یک نفر رو نشون دید که در شرافت، مردانگی، تخصص، خوشتیپی، چه میدونم تجربه، هر آن چه که شما در یک انسان الگو میخواید در این آدم نظیر پیدا بکنید. فقط یک خیابون به نام آقای دکتر سید حسین فاطمی است گذاشتید. ما اونم به دلیل اینکه دیگه هیچ کاریش نمیتونستید بکنید. یک کوچه به نام مصدق در این مملکت وجود نداره. اما شما میبینید که هر جا که میرید، از یک توالت عمومی تا داخل یک هواپیما که داره پرواز میکنه به اروپا تا اسم هاشمی رفسنجانی میاد، دیگه تا چه قرار ما تاوان این وضعیت رو بدیم؟ ما چه میخواییم باور بکنیم که قداست یک ملت در هویت مستقل اوست؟ انسان و پدیده ها رو به نامشون میشناسن. از ایران و ایرانی بودن و ایرانیت چی باقی مونده عزیزان من؟ اگر قرار بر این است این وضعیت رو متحمل بکنیم، هیچ اشکالی نداره، برای خودمون شفاف کنیم. اونهایی که مسلمانان میدونن، غیر مسلمین هم کم و بیش این شرطی دارن. پیامبر اسلام میفرماید جایز نیست شما شب بخوابی و وصیت نامه زیر سرت نباشی. وصیت نامه برای چیه؟ برای تعیین تکلیف دارایی ها به دهیاتونه دیگه. بعد این همین امشب دارایی ها به دهیاتون رو برای خودتون در حوزه منافع ملی بنویسید. بنویسید برای ملتتون چه کردید، برای مملکتتون چه کردید. و مهمترینش این است که چند بار صداتون رو به اعتراض بلند کردید. شما که توی اداره سرت کج میکنید برای وام، برای خاطر نمیتونم چیز مسکن، اعتبار مسکن، به خاطر تفصیل، به خاطر زیراب زدن این و اون، چطور انتظار داری وقتات ملی در کشور به وجود بیاد؟ شما که توی بحثهای سیاسی خصوصیتون دست به اسلحه میبرید و قیام مسلحانه میکنید، چرا در زندگی روزمرتون اینقدر منافق و پلید شدید؟ سرتون رو کج میکنید. دیگه اعتراض به یک رئیس فاسد که من ماهیت امنیتی و سیاسی نداره، بیرون کردن یک معاون وزیر فاسد و راهش ندادن به یک وزارت خونه که دیگه این اسمش قیام مسلحانه نیست. چی شده اونجاها لال میشید؟ این به دلیل این اسمش که اون چرا که اسمش رو شرافت یک ملت میگن، بهش میگن عزت یک ملت. این آقایون لگد مال کردن. وقتی که در کلانتری میکشن یک دکتر جوان رو از یک خانواده مستضعف، و این مملکت انقدر بی صاحبه یک صدا در مجلسش بلند نمیشه، خب طبیعیه که چنین فضای عمومی هم در جامعه به وجود میاد و معالا به نتیجه به طور غیر قابل اجتناب ما باید بپذیریم که سرنوشت هزار بار بدتر از افغانستان پیش روی ماست. اگر بیدار نشی و به اصل خودمون برنگردی، اون چیزی که خدا به ما داده و اون چیزی که تاریخ به ما داده و از پدران ما به ما رسیده و اون چیزی که عقل حکم میکنه، یعنی حاکمیت مقتدر مؤثر و متکی به اراده یک ملت، حاکمیت ملی.
بله، سپاسگزار. جناب معتمدی، در مورد این دانشجویان خط امام و اشغالگران سفارت آمریکا مطلب رو شروع کردیم، آغاز با این موضوع بود، اما اطلاعات دقیقی موجوده که بسیاری اسناد درباره مسئولین رژیم فاش نشده، به عنوان مثال مدارک بوده در مورد آقای بهشتی. و بعد آرزو کنیم که این جوانان قدیم و دانشجویان خط امام که سفارت آمریکا رو اشغال کرده بودن، در خاطراتشون یا در مصاحبه‌هاشون پرده بردارند، روزی نه چندان دور، همین امروز، همین فردا یا همین روز، واقعیت‌های پشت پرده گروگانگیری که این ریشه و بنیان تمام معضلات و مشکلات و در واقع انقلاب کمرش شکسته شد رو پرده بردارن و این راز سربه‌مهر رو که هم حاکمیت در امریکا، حاکمین توسط بوش و پدرش آقای ریگان و همینطور حاکمیت در ایران، تمام تلاششون در مخفی نگه داشتن و پنهان نگه داشتن مدارک و اسنادشه، برای ملت بازگو کنند، باشد تا چهره فریبکاران، خائنین و متجاوزین به میهنمون رو بیشتر آشکار کنن، هم از بار گناهان خود خواهند کاست و هم اینکه این همه خطرات و این همه تهدیدات که داره جنبه عملی پیدا میکنه نسبت به میهنمون، به وطنمون، کمتر بشه. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید.
ایام به همه شنوندگان شما و هموطنان عزیزمون در سراسر جهان خوش باد و به سلامت باد. التماس دعا داریم برای وطن بزرگ و عزیز و مقدسمون ایران.
درود بر شما باد. ما هم با آرزوی روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل که همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. با گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره مروری کوتاه به سوابق و شرایط امروز دانشجویان خط امام یا گروگانگیرهای سفارت آمریکا، شرایطی که امروز در رابطه بین تهران و واشنگتن قرار دارد، منازعه کوتولوها با توجه به وضعیت امروز ایران در رابطه با فسادهای مالی، اجتماعی و سرکوب‌ها، انتخابات الکترونیکی و اهداف در پی آن با توجه به خطر روزافزون تجاوز احتمالی آمریکا به ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.